من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. تذکاری جهت یادآوری مطالب و مباحثی که در گذشته داشتیم و مقوله‌ای که در اون زمینه صحبت میکنیم مقدمتاً خدمتتون ارائه میکنم. مباحثی که ما داشتیم به طور کلی در مقوله اقتصاد تطبیقی بود که بنا به قراری که گذاشتیم نظام اقتصادی رو در سه مکتب متداول که مکاتب خود هستند به اصطلاح تحت عنوان لیبرالیسم، مارکسیسم و اسلام مطرح بکنیم. البته مقدمتاً باز عرض کنم که این مکاتب رو ما به این دلیل انتخاب کردیم که شاید در حال حاضر اصلا طبق اون تعریفی که ما دادیم چیزی به این جامعیت این سه مکتب وجود نداشته باشد. ثانیاً مکاتب دیگر شکل و نوعی بعضاً از همین ها هستند با بدعت‌هایی که در همین ها شده و یا با التقاط‌هایی که در این ها شده. بنابراین ما این سه مکتب رو به صورت سه مکتب به اصطلاح قطبی و خالص مورد مطالعه قرار میدیم. بعد دیگه التقاط‌ها و انحراف‌ها و بدعت‌ها که در هر کدوم از مکتب شده و بین هر کدوم از مکاتب با مکاتب دیگر شده، اون مسائلی است که بحث دیگری لازم دارد و ما از این بابت که آگاهی پیدا کردیم بعد از انقلاب به این مسائل خیلی خوشحالیم و از این بابت که این چیزها به وجود اومده خیلی ناراحت. در هر صورت این مقدمه برای عرایض. اما در رابطه با مباحث اقتصاد تطبیقی ما در گذشته یک مفاهیمی از الفبای اقتصاد در حقیقت مطرح کردیم. خود اقتصاد رو، عمل اقتصادی رو، علم اقتصاد رو، نظام اقتصادی رو، اینها رو تعریف کردیم و با همدیگر تمیز دادیم و مقایسه کردیم و بعد رسیدیم به این که سیر تکوینی عقاید اقتصادی به چه شکلی بوده و یک تقسیم بندی هم از اون کردیم. گفتیم که اینها در دو دسته قابل طبقه بندی هستند. یک دسته اونهایی که نظر دانشمندان هست بدون هر گونه ارزش مکتبی، یک سلسله دانشمند بر اساس استنباطهای خودشون و یا تجاربشون مسائلی رو ارائه کردند و اینها رو گفتیم عقاید اقتصادی غیر مکتبی. بعد گفتیم یک سلسله عقاید اقتصادی هست که منبعث از مکاتب به عبارت دیگر نظامات اقتصادی هست که بر اساس اصول مکتب خاصی اونها تنظیم شده. گفتیم در این رابطه هم سه نظام اقتصادی وجود دارد که مربوط به این سه مکتب میشه. نظام اقتصاد سوسیالیستی که مربوط به مارکسیسم میشه، نظام اقتصاد کاپیتالیستی که مربوط به لیبرالیسم میشه و نظام اقتصادی اسلام که مربوط میشود به اسلام. و برای اینکه ما این نظامات رو بهتر و بیشتر بتوانیم درک بکنیم، یک مقدمه دیگری هم مطرح شد که دو جلسه از اون گذشت و اون مقدمه اصول کلی این مکاتب بود و به عبارت دیگر ابعاد این مکاتب در مقایسه با هم دیگر. برای اینکه این مقایسه هم آسان بشود، ما بعد از تعریفی که از مکتب و دین ارائه دادیم و هماهنگی که در اون زمینه پیدا کردیم، آمدیم در خود مکتب گفتیم این مکتب چه ارکان و ابعادی دارد یا باید داشته باشد. یک تقسیم بندی تعقلی کردیم که هر مکتبی اگر قرار باشد که دستورالعمل حرکت بشر به صورت فرد و جامعه ارائه بدهد، باید اول شناختی از هستی ارائه کنه که هستی رو اصلا چگونه میبیند، و بعد شناختی از ایدئال ها، آرمان ها و به عبارت ما عقیده بدهد، و بعد که این دوتا رو داد راه نشون بده که چگونه از این واقعیت به اون حقیقت طی طریق میشود کرد. این رو هم که نشون داد روش نشون بده که حالا مبدأ داریم، مقصد داریم، مسیر داریم، روش چیه؟ متد و یا شریعت یا روش کدومه که بشر او رو انتخاب بکنه و بر اون اساس حرکت بکنه. در این زمینه بود که دو مکتب لیبرالیسم و مارکسیسم رو گفتیم و حتی به صورت همینطور خونسا هم به این مسائل برخورد نکردیم، به اصطلاح به صورت پوزیتیو و ثبوتی، بلکه یک ارزیابی هم آخر کار از هر کدوم از این مکاتب کردیم و گفتیم برای خود ارزیابیمون هم دو روش وجود دارد. یه روشش این است که نمونه اسوه در این مکتب چیه، به عبارت دیگر این مکتب با این ویژگی هایی که ادعا می کند آیا تا به حال نمونه از فرد و جامعه داده یا نه. این یک معیار ارزش و ارزیابیمون. معیار دیگری هم که ارائه دادیم انسجام تئوری و نظری اون ادعاهاست که چقدر با یک عقل سلیم اینها قابل دفاع هستش و چقدر قابل توجیه هست این مسائل. ما در اون رابطه بود که به هر دو مکتب اینطور برخورد کردیم که در چهار بعدی که ارائه کردند هم نقص داشتند هم عیب داشتند، که منظور از نقص اینه که یک چیزی از مجموعه موجود منظور نشه، ناقصه. ما میگیم نقص داره. عیب اینه که یک اشکالی هم داشته باشه. و این دو تعریفی که به اصطلاح از عیب و نقص ما میکنیم، پس نقص یک کمبوده، عیب یه زیاد بوده، منتها اون کمبود از نظر اون کمیت ها اون چی که وجود دارد یه چیزی رو جا انداخته، عیب یه چیزی بهش هست که اون چیز نباید بهش باشه، اشکال است. ما صحبت رو در جلسه گذشته تا اینجا رسوندیم که مارکسیز هم عیب داشت هم نقص و اونها رو گفت، ضمن این که خود مارکسیزم هم یه چنین عیب و نقصی رو به لیبرالیسم گرفت. حالا میایم در رابطه با اسلام. در رابطه با اسلام هم که امروز فقط به صورت همین هماهنگ شدن این مفاهیم با همدیگر ما اینجا صحبتی داریم و صحبت از شناخت نداریم در اینجا و در این مبحث، فقط عرض میکنم که در همون چهار رکن جهانبینی، ایدئولوژی، استراتژی و متدولوژی، طبق همون تعریفی که برای اون دو مکتب دیگر در نظر گرفتیم، ما هم می توانیم این چیزها رو ارائه کنیم. مثلا در جهانبینی اسلامی ما وجوه و ابعاد هستی رو به طور کلی می تونیم در این پنج مقوله در نظر بگیریم. خدا به عنوان مبدأ هستی، انسان به عنوان خلیفه خدا در روی زمین، عالم شهادت یا همین دنیایی که ما حس میکنیم، عالم غیب یعنی عالمی که در همین حال حاضر ماورای این محسوسات بشر وجود دارد، بشر او رو درک نمی کنه ولیکن مفاتیحش نزد خداست، و بعد هم آخرت که از نظر زمانی عالمیست بعد از این عالمی که ما الان درش هستیم. همونطور که از لغت جهانبینی برمیاد، گرچه بعضی ها جهانبینی رو جهانشناسی هم اسم گذاشتن مثل مرحوم مطهری و شناخت رو هم در همین جا وارد کردند، ولی بعضی ها هم مثل آقای مصباح جهانشناسی رو با جهانبینی متفاوت ارائه کردن، این دو تا چیز جداگونه که میتواند برای بحث اینها جدا جدا ملحوظ بشه. به هر جهت یکی بینش است، یعنی اینکه ما چه میبینیم، هستی چه چیزی است. این خیلی خوب، ما هستی رو دیدیم. در لیبرالیسم گفتن هستی فقط همین طبیعت است و بس. در مارکسیسم گفتن هستی عالم ماده است. به عبارت دیگر اونها اگر طول دیدن، اونها بهش یه عرضی هم دادن، گفتن که این هستی فقط یه طول طبیعت نیست، یه عرض ماده هم دارد. در اسلام ما میگیم که خب حتی اگر این طول و عرض رو در نظر بگیرید، چند تا چیز از قلم افتاده. یکی مبدأ هستی، که این از کجا اومد؟ فرض داریم بذاریم که خب هستی ماده است، خود ماده از کجا اومد؟ این مسئله است دیگه، مبدأ چیست؟ و یکی خود این انسان چه مقوله است؟ آیا انسان هم جز اساس همونا اونطور که اونا گفتند یا نه؟ اصلا همه این چیزا برای این انسان و این انسان هم برای الله. درست؟ این یکی دیگر از ابعاد. و چه دیگر هم اینکه آیا این جهان طبیعتی که ما میگیم این عالم ماده همین است و ولاغ چیزی پشت این نیست؟ آیا این فقط شاخ و برگ درختی نیستش که ریشه اش در جای دیگری که ما نمیبینیم؟ چون ما در قرآن میبینیم که خدا میگه که ما به قدر معینی نازل کردیم. نازل بعضی خواهر میکنن از بالا پایین فرستادنه. نازل یعنی کوچیک کردن، نزول در مقابل ترقی. اونو کمش کردیم، خلاصش کردیم، آوردیم به این شکل ارائه کردیم. پس اصلش چیست؟ یعنی اگر که قرار است که این عالم یه چیز خلاصه شده، فشرده شده، همونطور که ما میگیم دنیاست، پست هست. دنیا به معنی پست از زنی و دنا است. این چیز پسته، والاش چیه؟ اصلش چیه؟ اگر خود این خلاصه شده است، اون خلاصه نشده است چه چیزی؟ اینم یه مسئله که ما داریم. مقوله دیگر که داریم اینه که تمام اینها باید یه جایی حساب و کتاب بشه، به یه مقصدی بره و بعد اونجاها بسنجیم که آیا رسید به این مقصد، نرسید، اون که رسید جایزه بگیره، اون که نرسید مجازات بشه و غیره. به عبارت دیگر این هدفی دارد هستی، و وقتی هدف دارش باید سنجیده بشه که این حرکت به سمت هدف رفت یا نرفت. در اونجاها در لیبرالیسم و مارکسیسم نه تنها برای هستی مبدعی وجود نداشت، بلکه مقصدی هم وجود نداشت. به قول اون دانشمند، هستی مثل یک سنگی است که در فضا رها شده بی هدف. خب ولی ما اینطور نیستیم. ما می‌بینیم که سری داره، هستی منتهی داره، مبدعی، مقصدی، مسیری، منتهایی، حسابی که داره. خب این ابعادی هست. حالا تمام اینها جدا جدا هر کدومش مقوله است که لا ماشاءالله فرصت میخواد برای شناختش، خداشناسی، انسان شناسی و حتی همین عالم شهادت شناسی. بعضیا مقایسه کردن مثلا اسلام رو با اون دو مکتب، گفتن یه بچه مشترک دارد این عالم شهادت که ما میگیم. این همون چیزی که اونها هم میگن عالم طبیعت یا میگن عالم ماده. وقتی که اگر که با معرفت اسلامی به این مسئله نگاه کنیم، اینم مشترک نیست، اینم مشترک نیست، چون اونا فقط یه طول و عرضی رو از قضايا میبینن، بعضی طولی رو میبینن بعضی عرضی رو. و حالی که ما غیر از طول و عرض که منکرش نیستیم، یه عمقی هم درش میبینیم. من در جلسه گذشته این مثال رو عرض کردم، مثلا یه بج رو یه ناتورالیست میگه یک جزی از طبیعت، یه برگ درخت. یه مادی هم میاد تمام اون اتم ها و مولکول هاشو نگاه میکنه و میگه که این یک زیر مجموعه است از مجموعه عالم مادی. خب اینم خوبه، ما منکر این دوتا نیستیم، ولی برای ما ورای این طور عرضی که اینها مطرح کردند چیز دیگری مطرحه، که این برگ به یک مقصدی خلق شده. یک نفری، میگم یک نفری، ببخشید، مبدعی خالقی این رو خلق کرده، برای این هدفی گذاشته و خود این هم الان در اون جهت داره تسبیح میگه یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. اینجوری همونطور که برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری معرفت کردگار، اینجوری نگاه کردن به قضیه. پس می‌بینیم که این برگه که یه مسلمان می‌بینه همون چیزی نیستش که یه لیبرالیست می‌بینه یا یه مارکسیست می‌بینه، یعنی حتی همین یه برگ خب این یه طرف. پس بنابراین در همون بعد عالمش، یعنی پس ما چند مقوله اینجا مطرح کردیم. یکی این که نقایص جهانبینی هایی که اونها داشتن، اونها فقط به یه وجه از جهان توجه کردن، مثلا عالم طبیعت یا عالم ماده، به مبدع که ما معتقدیم خدا توجه نداشتن، به انسان به اون صورتی که حالا ما در انسان شناسی داریم توجه نیست، و به آخرت و عالم غیب، حالا با همون تعاریف و شناخت که ما از عالم غیب داریم، به اینها توجه ندارن. این نقصیست که اونها دارن. غیر از این نقص عیبی هم دارن که همون چیزی هم که تازه دیدن خوب ندیدن، و حتی مثلا انسان رو که دیدن خب مثلا مهمترین اشکال شاید از همینجا باشد، جبته همه این اشکالات مهمه، که خود انسان رو هم که اینها دیدن در بسیار لیبرالیز انسان رو میگه یه موجود طبیعی، حیوان و ناطق، یه حیوانه تو طبقه بندی ها مطمئن یکی صحبت میکنه. در ماتریالیزم هم میگه یه موجود اجتماعیه، یعنی این است و یه موجود اجتماعی است یا ماده اجتماعی است به عبارت دیگر، با اون تعاریف و تعابیری که قبلا گفتیم که پیشرفته‌ای ماده است به نوعی که بر این پیچیدگی ماده ذهن حالا حلول میکنه یه چنین چیزی، و بعد گفت در جامعه که قرار بگیره ذهن جامعه مقدم میشه تازه بر ذهن فرد، یه چنین بینش. و حالی که ما در اسلام از انسان یه چنین برداشتی رو نداریم که این یه موجود اجتماعی است یا یک حیوان ناطقی است، اینا تنها توجهشون باز این جسم انسان بود و یا ماده انسان. و حالی که ما میگیم این انسان به صورت خیلی خلاصه از سه تا چیز ترکیب شده، یکی این جسم با همون ترکیب بیولوژیک و طبیعی یا مادی که سلول است و اتم و حتی الکترون و غیره، اینو کسی هم منکرش نیست. غیر از اون یه چیزی دیگه درش هست اسم روح، اونها مقوله روح رو اصلا نمیتونن بفهمن یعنی چی، ما هم ممکنه نتونیم بفهمیم یعنی چی، ولی که نمیتونیم منکرش بشیم که وجود داره، چون خیلی وقتا چیزایی هست که انسان نمیتونه درکش بکنه ولی میتونه قبول بکنه که وجود دارد، مثل خود خدا. یا سلون کنه روح خود روح منم به ربی، پس روح هم وجود دارد، این جسم نیست. اونها بعضی جان رو با روح اشتباه میگیرن، جان چیز دیگریست، روح چیز دیگری، این روح هم کاملا هم یکیش صحبت از به اصطلاح میته و حیات هست، یکی دیگر صحبت از روحه. بعضا میگن این اشتباه رو ممکنه بین ما هم بکنیم که روح رو اصلا که حالا اینا مقوله هاییست که مرحوم مطهری خیلی خوب شکافته که ممکن است جان تصورت، حالا من شاید فرصتی باشد این رو از کنم، من چیز جالبی که به نظرم رسیده میگم از ایشون، اینه که جان رو ما اگر قوانین جان رو که یعنی نظم مشخصی از سلول ها رو کشف بکنیم، ممکن است که انسان حتی در لابراتوار بتواند که سلول زنده هم به وجود بیاره، ولی این تنها کاری کرده کشف قوانینی رو کرده که خدا اون قوانین رو گذاشته، ولی روح رو نمیتونه. مثلا روح چیزی از جانب خدا که حتی درکش هم برای بشر امکان پذیر نیست که اون جواب این امر ربی رو دادم. خب این هم یه مقوله. غیر از این دو ملغمه که حالا مربوط به انسان شناسی است، یکی بدن است که زنده و مرده داره و یکی روح است که از جانب خدا است، مقوله دیگر هم ما داریم تحت عنوان نفس، اون چیزی که انسان مسئول در قرآن مرتبا با اون خطاب میشه، یا ایتها النفس المطمئنه، کل نفس به ما کسبت رهینه و غیره. هر جا که انسان رو برای مسئولیتش در قرآن میخواد صدا کنه به نفسش، به لغت نفس، یعنی مجهول بستگی داره که معلوم رو شما چه چیز بگید، ولی به هر جهت این مجهول و معلوم غیر از منتفی و عدمه. خب همین مال برمیگردیم به بحث خداشناسی. این دو مسئله است که حالا ما امروز بحث شناخت نداریم، ولی به صورت مختصر عرض کنم. مجهول بودن یه چیزی دلیل بر نفیش نیست. مثلا ممکن است برای خیلی از ما فرضاً خدا مجهول باشه، کیفیت و ماهوای خدا اونطور که برای سلمان معین است برای بنده معین نیست، ولی این دلیل بر این نیست که خدا از نظر من نفی است، وجود ندارد. ما الان صحبت از آن که وجود دارد تحت عنوان هست و آن که وجود ندارد تحت عنوان نیست داریم. حالا شناختش دیگه درجات مختلف. حتی یه مؤمن، یعنی یه نفر که تازه مسلمون میشه، بعد از مسلمون شدنش مؤمن میشه، تازه تو مؤمنیش 10 درجه داره. اونها دیگه درجات است که درجات معرفت است و جهل و علم. و حالا اگر اجازه بدید من عرضم رو ادامه بدهم و در دنباله این صحبت ها آنچه که میتواند به کم و کیف این مسائل اضافه کند در خدمتون هستیم، برای اینکه این سلسله فکری از هم گسسته نشه. از حضورتون که پس بنابراین این مسئله به هر جهت بر ما مطرح است که در اسلام، در جهان اسلام، در اون چیزی که ما بهش میگیم هستی از نقطه نظر اسلام، این مقوله ها وجود دارد. مکتبی رو میگه، حالا من قبول دارم بر من معین است، معین نیست، اینها دیگه معرفت من رو نشون میده. مکتب میگه خدا هست، حالا خدا چه چیزی نیست، من قبول دارم قبول ندارم، این دیگه معرفت مکتبی است و نه معرف مکتب. این یه مسئله. بعد رسیدیم به این قضیه که ما به طول کلی در هر هستی و جهان گفتیم طبق یک اصل فلسفی دنبال اصل و فرع میگردیم، یعنی اصل رو توش معین کنیم و بعد بگیم بقیه که هستن فرعند و به سمت این اصل حرکت میکنن. که من جهت مقایسه عرض کردم در لیبرالیسم گفتن جهان طبیعت، توی طبیعت اون موجود طبیعی که از همه ترکیب طبیعیش بالاتر و بالاتر بود گفتن انسانه، و بعد گفتن این انسان، این فرد، این بشر اشرف مخلوقات هستش و بقیه چیزها در خدمت اوست، و بعد هم راه رو نشون دادن که چگونه بقیه چیزها در خدمت این باشد، لسه فل لسه پاسه الی آخر. در مارکسیسم هم گفتیم جهان رو گفتن عالم ماده است، در عالم ماده استنتاج منطقی کردن نوع پیشرفته ماده مغز بشر بود که برش ذهن حلول میکرد، و در مغز فرد بشر هم باز بر او پیشرفته تر جامعه بود که این درش قرار میگرفت، که گفتن روح جامعه و ذهنیت جامعه حتی جلوتر و مقدم هست در ذهنیت یک فرد، و به طب جامعه رو اصل گرفتن و بقیه همه این جمله فرد در خدمت جامعه. دلائلی هم که به صلاح راهی رو هم که نشون دادن همون تز و آنتیتز و سنتز بود. ما در همین روال اگر بخوایم پیش بریم به صورت معقول، کلات ما منقول رو هم داریم، به صورت معقول باز بگیم در این پهنه از هستی که میگیم خدا، انسان، عالم شهادت، عالم غیب، عالم آخرت و این 5 وجه رو براش میشموریم، همینطوری هم که نگاه کنیم بگیم که به صورت معقول عرض میکنم اصل چه چیزیست، کدومی که از این 5 تا اصله؟ خب این باز موضوعی است که تصورش موجب تصدیقه که همیشه آنچه که به وجود میاد متعلق است به وجود آورنده. این یه چیز قابل قبول است برای ذهنیت بشر حاضر که اونچه که به وجود میاد میگن دسترنج کارگر متعلق است به کارگر، میوه درخت متعلق است به اون کشاورزی که درخت رو کاشته و غیره. این یه چیزی است که تقریبا منطق سلیم بشر عصر حاضر رو پذیرفته. ما هم اگر قبول کردیم که خدا خالق هستی، البته قبول داریم در اسلام، پس به تبع بقیه چیزها که مخلوق هست متعلق است به خالق طبق این اصل ساده منطقی. به عبارت دیگر ما داریم صحبت از معقولش میکنیم، با اینکه منقول رو هم که داریم، یعنی اگر قبول کردیم اسلام رو که خب دیگه کار ساده است، انا لله و انا الیه راجعون، خلق تل اشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی، دیگه خیلی داستان روشن است. منقولش هم در قرآن، حالا شاید من غلط خوندم، لاجلک ببخش من اینکه رو کتاب میخونیم اجل و عزل و عربی هم که نمیده و خلاصه هم قرآن و هم سنت همه همین رو صریحا میگن، حتی سیرورت امور به سمت الله هست و بقیه مسائل منقولش که ما سر منقول صحبتی نداریم، داریم صحبت از معقول ها میکنیم که فرض داریم بذاریم اگر یک چنین معقولی هم وجود نداشت، با این فرض که جهان یک چنین ابعادی رو دارد، توی این بعدها یا توی این وجه‌ها کدوم یکیش اصله که بریم دنبال اون مسئله فلسفیش بریم. خب حالا ایدئولوژی مشخص میشه برای ما از خداست. خب از خداست یعنی چی؟ در ما همه این حرفا در رابطه با بشر داریم میزنیم. تکلیف بشر چی میشود؟ تکلیف بشر این میشود که تو هم متعلق به اویی، تو هم به سمت او حرکت باید بکنی، تو هم اصلا در خدمت او، یعنی اصلا در اون جهت باید باشی، متعلق اینا لله، لله تعلق اصلا من مال خودم نیستم، من مال خودم نیستم، این بدن مال من نیست، اینا لله و اینا الیه راجعون. خب این تکلیف رو روشن میکنه. اگر قرار است که من متعلق به خدا باشم، مسئله روشن است. حرکت های من، گفتار من، پندار من، رفتار من، همه خواب و خوراک من، بیداری من، همه باید چیزی باشد که او میگه. اینم باز مسئله کاملا در حضرت. این هم ایدئولوژی اسلامی که اصالت با الله یا همون چیزی که مونوتئیسم اسمش رو گذاشتیم و در این راه انسان با اون تعبیر و تعریفی که در اسلام دارد در جهت الله حرکت میکنند. این هم مشخص شد. حالا راهش کدومه؟ چون ما گفتیم مبدا معین شد، مقصد هم معین میشه. راه، راه چه چیزیست؟ راه رو هم باز خدا داده یا مکتب داده، چون باید ما بگیم مکتب دیگه، مکتب داده. همون چیزی که در مقابل توفیق و تضاد ما در اسلام داریم توحید. توحید یکی از وجوهش همین هست، یک وجه توحید به اصطلاح شما بهتر از من میدونید، یکی بودن خداست. این انعکاس یکی بودن خدا کاربردش برای انسان چه چیزی میشه؟ یکی شدن انسان با خدا، رفتن به اون سمت لقاء الله و غیره. و به طب حالا چگونه؟ اصولش چه چیزیست؟ نبوت، عدالت، امامت، معاد، که اینها مقوله‌های مشخصه. یعنی اگر این بشر بخواهد به اون هدف برسد، اینم راه و چاهش، کانال وحی، مسیر عدالت، رهبری یا امامت، سنجش عمل کرد یا معاد، رسیدی نرسیدی، رسیدی جایزه بگیر، نرسیدی مجازات بشو. این هم مختصر. حالا یک مسئله دیگر که باز ما در رابطه با اون دو مکتب میبینیم که اونها به اشکال افتادن که چرا اونها هم که بشر بودن، اونها هم که متفکر بودن، اونها هم که میخواستن راه پیدا کنن، چرا اشتباه افتادن؟ چرا اون اشتباه رو گفتیم سر جهان بود که جهان هستی رو فقط گرفت عالم طبیعت، این یکی گرفت عالم ماده، چرا چنین میشد؟ این چرا رو ما میگیم حالا آخر تو روش پیدا میکنیم، من که روش غلط بود. روش گفتیم در لیبرالیسم روش رو همون استقراء تجربی یا علم به معنی محدود کلمش در نظر میگرفتن. ما در بحثی که قبلا داشتیم به این طریق صحبت کردیم که دانشمندی از لیبرالیسم میگه که خدا و روح رو اگر من زیر چاقو، اون پزشک و جراح بوده، میگه زیر چاقوی جراحیم درکش کردم وجود دارد و اگر نه وجود ندارد. و این مقوله است که اکثر دانشمندها و متفکرین این مکتب میگن، یعنی سیانتیست ها به طور کلی، اگزیستانسیالیست ها به طور کلی همین میگن، جهان اون چیزی که ما درکش میکنیم با همین حواس پنجگانه. آقای سارت چه چیزی میگه؟ میگه اگزیست یا اگزیستنس، اون چیزی که وجود دارد یا هستی، همون چیزی که من با این حواس پنجگانه اینها رو درک میکنم ولا غیر. یعنی اگر چیزی رو من درک نکردم وجود ندارد. وجود یک مقوله اعتباری است به اعتبار درک من درک کردم هست، درک نکردم نیست. حالا غیر از این که بعضی ها هم این سوفیزم ها که اصلا بعضی چیزایی هم که وجود دارد منکرش میشن، اون هم مقوله است که ما فعلا به اون کار نداریم. مثلا مکتب دیگری هست که حتی اون چیزی هم که حس میکنن در شک میکنن، ولی ما فعلا در این سه مکتب که صحبت میکنیم که اونا رو میگن سوفیزم، ما در این سه مکتب که صحبت میکنیم اینها به عینیات معترفند، منتها بعضی به همین صورت برخورد مستقیم یا ما به اصطلاح میگیم برخورد طولی میگن هستی همینی که ما میبینیم، همینی که ما احساس میکنیم، همین چیزی که میشود از طریق استقرا بهش پی برد، استقرا تجربی، یعنی بریم بگردیم و ببینیم هست. و به همین دلیله که طبیعت رو به عنوان جهان هستی گرفتن، گفتن ما هرچی گشتیم و دیدیم و حس کردیم با تمام حواس پنجگانمون همین طبیعت بوده، حالا یا گرمای طبیعت بوده یا نورش بوده یا مزهش بوده یا چیز دیگری، به هر جهت همین طبیعت است. این حواس پنجگانه چیزیست که مشخص میکنه برای ما هستی رو و ما هستی رو این میبینیم، در حالی که ما گفتیم در مارکسیسم هستی رو یک کمی عمیق‌تر بررسی کردن و گفتن که این طبیعت رو به همین صورت سطحی با همین حواس پنجگانش نگاه نکنیم، یه مقدارم تعقل بکنیم در اجزایش که متشکله این طبیعت هست، و گفتن عالم ماده است و بقیه استنتاجات را هم در اون تعریف کردن. اینها هم دلیلش این بود که روشی باز پیش گرفتن به اسم همون قیاس تاریخی یا چیزی که خودشون میگن دیالکتیک تاریخی، که سرگذشت پدیده های مختلف طبیعی و اجتماعی رو مورد مطالعه قرار دادن و گفتن ما از این مطالعه همون یک قانون میتونیم در بیاریم که این قانون شمول پیدا میکند بر بقیه پدیده هایی هم که الان وجود ندارن و در آینده به وجود میان، که همون چیزی بود که تقریبا ما به صورت خلاصه عرض کردیم در رابطه با نظر مارکس که اومد گفتش که جامعه های اقتصادی رو یا جامعه ها رو از دیدگاه اقتصاد بررسی میکنه به اون کمون اولیه بردهداری و فئودالیسم و کاپیتالیسم و سرمایه‌داری، اون راه تز آنتی تز سنتز هم در همه اینها پیش گرفت و هر کدوم رو تحولش رو به دیگری از اون طریق به اصطلاح خودش اثبات کرد و بعدش گفتش که آخرین مرحله کاپیتالیسم است و به این دلیل به اونجا طی خواهد شد که بشود کمونیسم، که حالا گفتیم اشکالات متعدد به این استدلال وارد بود. ما در اسلام چه چیزی میگیم؟ منابع شناخت ما، منابع درک ما در اسلام چه چیزیست؟ چه چیزیست که ما رو متوجه میکند جهان فقط همین طبیعت نیست، یعنی به عنوان انسان ما رو متوجه میکند که تازه طبیعت و این ماده جزء بسیار ناچیزیست از کل اون هستی؟ این همین منابع شناختیست که در قرآن با سه سمبول چشم و گوش و قلب با اون تعریف و تعبیری که می شود اظهار می کند، اظهار می شود در قرآن. در قرآن صحبت از این است که ما چیزهایی رو باید ببینیم، نگاه بکنیم، چیزهایی رو باید بشنویم، ولی این نگاه کردن و این شنفتن لزوماً همون نگاه کردن و شنفتن مستقیم خطی نیست. ما اگر این توجه رو بکنیم که در زبان عرب بین بصارت و نظارت لابد یه فرقی که دوتا لغت به کار برده شده و قرآن هر موقع باز میخواد که توجه انسان رو به یک مسئله هستی جلب بکنه از نظاره استفاده میکنه. قل سیرو فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق فانظروا، و تمام مقوله هایی که توجه رو میخواد جلب بکنه همینطور نمیگه نگاه کن، توجه رو با نظاره میگه. به خاطر همین هست که ما اصلا گفتیم اسم متدولوژی اسلام نظاره است اسمش، که حالا این یا میگه که به پدیده‌های طبیعت نگاه کن، یا میگه به سرگذشت پیشینیان نگاه کن، نظاره کن، یا میگه به درونت نگاه کن، فی انفسهم، این رو میگه. پس به سه جا میگه نظاره کن، نظاره به این پدیده‌های طبیعت، به شطور نگاه کن، به خدا برس، به سرگذشت پیشینیان که الان بر مساکن اونها داری عبور میکنی، و به نفس خودت نظاره کن تا بفهمی که انه الحق. خب پس این سه منبعش به عبارت دیگر مترهایی که اونا به کار بردن غلط بوده یا کوتاه بوده. برای شناخت این سه مقوله ما درسته که این عالم طبیعت رو داریم و این رو میتونیم با متر دیدن و یا حواس پنجگانمون بسنجیم، ولی خیلی چیزا هست که با اون متر دیگه اندازه گیری نمیشه. حالا دیگه وزن میخواد، کیلوگرم میخواد، مسائل تعقلی و تفکری است. تازه این رو هم که بگیریم این یه وجه دیگه هست، یه وجه دیگه که ابدا هیچ یک از مکاتب نتوانسته درک بکنه و بهش برسه، مسئله عرفان هستش که دیگه اینها نیست، اون معرفتی است که ما تحت عنوان تفقه ازش اسم میبریم، یعنی قرآن ازش اسم داره. لهم قلوبون لا یفقهون بها، این چه قلبی است که تفقه نمی کنند و این تفقه چیست که سمبولش قلب شد و این قلب چه چیزی است که در اینجا مطرح می شد، آیا همین مشت گوشته و غیره. پس بنابراین مقوله دیگر است، به عبارت دیگر هستی ابعادی دارد که فقط به یک معیار با یک منبع شناخته نمیشه. این هست ولی یعنی لازم هست، کافی نیست. حواس پنجگانه که طبیعت رو درک میکنه، عالم شهادت رو حس میکنه سر جای خودش، غیر از اون تعقل و تفکر چیزی که ما بهش میگیم فلسفه وجود دارد، و غیر از این دو تا این خود فلسفه هم کافی نیست، مگر هر فیلسوفی توانسته است به کنه هستی برسه، و یا خیلی ها که به کنه هستی رسیدن مگر فیلسوف بودن. مثلا اون بچه 12 ساله که نارنجک به خودش میبندد و میفته زیر تانک، این نه عالم بود به اون معنی استقرار تجربی و نه فیلسوف بود به اون معنی قیاس تاریخی، ولی عارف بود، درک کرده بود، بی هدف هم نرم به اصطلاحی که امام به کار بود، رهبر یه ملته، رهبر یه ملت یه آدم احساساتی باشد و یه کار دینی کرده باشد. پس از یک منبع شناخت درک کرده که درکش برای اجنبی ممکن نیست، چون اون وسیله، اون گیرنده او ضعیفه. چون ما میدونیم که حتی همین حواس پنجگانه اونم تازه خود این ها محدوده، چشم ما خیلی چیزایی وجود داره که این چشم نمیبینه، با میکروسکوپ میبینیم، با تلسکوپ میبینیم، کوچیک‌تراش با میکروسکوپ، بزرگ‌تراش با تلسکوپ، با حالی که وجود داره حتی در همین هست. یا گوش ما امواج رو همش که نمیشنفه، پریودهایی از امواج رو میگیره. حیوانات من جمله سگ و کلاغ خیلی چیزا رو زودتر از ما و بهتر از ما میشنفن. بشر خیلی هم نبالد به خودش، و از طرف دیگر خودش رو اونطور که آقای سارت معیار قرار میده برای هستی قرار نده، چون تو محدودی، محدود که نامحدود رو نمیتونه درک بکنه، باید یک وسائل نامحدود سنج رو به کار بگیری، و اون وسائل هم هست در انسان، منتها به شرط اینکه مقدماتش رو تا فراهم بکنه. به خاطر همین هم هست که سرلوحه رسالت پیغمبران لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب المیزان لیقوم الناس بالقسط، صحبت از بینه میشه، صحبت از بینه میشه. و بعد در مورد مثلا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همین رو به این صورت میگه که ما تو رو فرستادیم که اونها رو تزکیه کنی و بعد تعلیم کتاب و حکمت. این تزکیه مسئله ایست، پس یعنی خیلی نکته مهمی است که قبل از تعلیم کتاب و حکمت، چون اگه این نبود اونها بی خودی نقاشیه که روی یه متن سیاه زدید. تو اول باید این متن رو، این بوم رو پاک کنی، سفید کنی تا بتونی اون نقاشی علم و حکمت روش نقش ببندد. و این مقوله است. حالا ما در نتیجه گیری عرایض امروز، اگر که یه مقداری گستاخانه در حریم مسائلی وارد شدیم که استاد فن شما بودید، ولی ما فقط از نظر مقایسه و اینکه این مکاتب رو که ما میخوایم مقایسه کنیم به هر جهت اینها رو باید مطرح کنیم و از اول هم این قرار رو گذاشتیم که آگاهی هامون رو هماهنگ کنیم و هماگاه بشویم در این معارف. و اینجا به اصطلاح نه من جنبه معلمی دارم و نه شما جنبه شاگردی، بلکه اومدیم با همدیگر پیوند دانشگاه و فیضیه برقرار کنیم. به این اعتبار عرایض عرض شد، وگرنه نه به عنوان یه مدعی، چرا که درک مکتب، حالا غیر از فقاهت که برای صحیح هست، برای امام هست درک صحیح مکتب که تراز مکتبه، یعنی تازه ما نمیتونیم ادعا بکنیم تازه خود صحیح هم میتونم، چون مکتب بی نهایته، درک مسئله بی نهایته، به طرف هیچ کسی نمیتونه ادعاش بکنه، فقط انسان های معصوم تراز مکتب که همینه هستن. در هر صورت این عرایض که کردن ما همه ها در مرحله دوم از بحثمون انشاءالله در رابطه با این مکاتب سگانه، مبحثی که از جلسه آینده انشاءالله خواهیم داشت به این طریق است که از این مکاتب بیاییم استنباط کنیم نظام های اقتصادشون رو و بعد اونها رو با هم مقایسه کنیم. اینها ضروری است برای اینکه اونجا هر جا رسیدیم بلا فاصله ارجاع کنیم. اون که میگه آقا مالکیت خصوصی ولا غیر، بلا فاصله میفهمیم حالا چرا گفت، یعنی درسته که منقولش رو ما ازش میگیریم، ولی معقولش رو اینجا میفهمیم که گفت آقا اصالت فرد، یا اون که گفت مالکیت جامعه ولا غیر، معقولش رو ما میفهمیم که گفت اصالت اجتماع، یا اون که گفت مالکیت الله، مالکیت انسان اعتباری، اصالت الله یادمون میاد. اینا میگن برای معقول اینا لازم هست، چون هی ما در زمینهای مختلف یا حرمت رواج میخوای صحبت بکنیم منقول ها رو ما داریم، سر منقول هم بحثی نیست. ما اونچه که اینجا بیشتر از نظر نظامات صحبت میکنیم یه مقداری تعمق در این معقول ها هست که لازم داشتیم یه چنین مسائلی رو، هرچند که بیان بنده و حتی فهم و درک هم قاصر و اثر هست از یه چنین مسائلی، به خصوص در زمینه اسلام. در هر صورت برای جلسه آینده انشاءالله ما وارد میشویم در بحث نظام اقتصادی. منتها مقدمه در دو دقیقه من خدمتتون عرض کنم که اونجا خواهیم رسید این است که این مکاتب که به این طرف گفته شد، اینها یک اصول کلی میدهند که اصول اعتقادی است و یک اصول مشخص میدهند که برای زمینه های حرکت مشخصا اون وجود داره. مثلا ما یه اصول اعتقادی داریم، توحید، نبوت، عدالت، امامت و معاد، ولی در زمینه اقتصاد هم مثلا یه اصل داریم، فرض کنید لیس للانسان الا ما سعا، اونم باز اصله. حالا اون اصل رو چگونه پیاده کنیم و چگونه اون رو اجتهاد بکنیم، باید این روح مکتب داشته باشه، یعنی ما در هر حرکتمون این اصول اعتقادی به عنوان روح همیشه حاضر و ناظر هست. و این مقوله است که ما بعداً روش صحبت خواهیم کرد انشاءالله که چهار نظام وجود دارد: اقتصاد، فرهنگ، سیاست و دفاع. تقسیم‌بندی که خواهیم کرد و ما بیشتر و اکثر وقتمون رو و به طور کلی شاید مباحثمون رو بر اساس نظام اقتصاد در این سه مکتبی که مطرح است انشاءالله دنبال خواهیم کرد. امیدوارم که خداوند ما رو هدایت کند و به راه خودش رهنمون
برادر توجه داشت.